شن. دوم با بهسازی و نوسازی خطوط در واقع زمینهای ارتقای بهره‌وری و ارتقای تولید رو فراهم بیاریم. یه دسته از واحدها هستش که اینها به نوعی دیگه محصولشون از رده خارج شده، محصول داره بازار نیستش. اینو بایستی به وسیله محصولات جدید و وسیله خطوط تولید جدید با محصولات جدید جایگزین بشه تا واحد بتوانه در واقع دوباره به چرخه تولید برگرده. یه سری طرح‌های صنعتی هم هستن که بایستی در واقع زمینه تسریع در بهره‌برداری اونها و آغاز تولیدشون صورت میگیره. اینها چارچوبای اصلی هستش که برای سال 97 در دستورکار شرکت شهرک خراسان جنوبی قرار گرفته.
با آقای مهندس جورجانی، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان جنوبی که صحبت کردم، از ایشان پرسیدم شرکت شهرک‌های صنعتی چه کمک‌هایی به فعالان صنایع کوچک می‌کند.
ما کاری که برای سرمایه‌گذارمون انجام میدیم، خب مشاوره‌های خاصی که داریم، بیشتر تو بحث واگذاری هامون داریم این کار رو انجام میدیم. در بیشتر مناطقی که در خدمت شما هستم، مناطق عملا کمتر توسعه یافته استان قرار داره و کم برخوردارتر هست، سعی کردیم قیمت زمین رو با تشویق بهتری ارائه کنیم به سرمایه گذارمون. تا جایی که در بعضی از نواحی صنعتیمون حاضر شدیم اگر سرمایه گذاری بتونه زمین رو دریافت کنه و بعد بیاد به بهره برداری هم برسونه و اشتغال مناسبی رو ایجاد کنه، 80% قیمت زمین رو با کمک های کستانداری میکنه از قیمت تمامشون کاهشش بدیم. یه بحث دیگه ای داریم در بحث تشویقاتی که انجام شده خدمت شما عرض کنم، بابت معافیت مالیاتی است که به شهرک ها و نواحی صنعتی مناطق محروم تعلق گرفته. بر اساس قانون رفع موانع تولید به شهرک های استان خراسان جنوبی که جز مناطق کمتر توسعه یافته است تا 13 سال ما میتونیم معافیت مالیاتی تعلق بدیم. یه بحث دیگه هم داریم که در بحث تسهیلات واگذار شده، خب میدونید نرخش در صندوق ذخیره ارزی تقریبا حدود 5% کمتره که ما جز اون قانون هم محسوب میشیم و از تسهیلاتی هم که ابلاغ شده برای بحث تسهیلات روستایی هم استان ما میتونه استفاده کنه در نواحی صنعتیش که اونم خب نرخ تسهیلاتش نرخ خوبی هست، قابل ملاحظه است برای کسی که بخواد در استان ما سرمایه گذاریش رو انجام بده.
آقای مهندس جورجانی از دیگر تسهیلاتی گفتند که از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی به واحدهای صنعتی و فعالان صنایع کوچک ارائه میشه.
تسهیلاتی که ما میدیم بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های مصوب ماست. در این دستورالعمل‌ها آمده که برای مناطق توسعه یافته استان‌ها، خب شرکت شهرک‌ها میتونه حداقل 30% دریافت کنه برای عنوان پیش پرداخت و تعداد افرادم 36 ماه هست. ولی کاری که ما در استان خراسان جنوبی انجام دادیم، با توجه که خب محرومیت داریم، میخوایم سرمایه گذار رو جذب کنیم، با مصوبه‌ای که داشتیم و تونستیم عقص بکنیم در مناطق تقریبا میشه گفت نه توسعه، چون ما اگه بخوایم نسبت به استان بزرگتر بررسی کنیم، استان ما تمام نقاطش نقاط کمتر توسعه یافته است. ولی خب بررسی که انجام دادیم و پیگیری کاری که انجام دادیم اینه که در مرکز استانمون حداقل 15% نقدی دریافت کنیم و 12 سه ماهه و در سایر مناطق بستگی داره به در کدوم شهر. در بعضی شهرستان هم این رقم آوردیم به 10% مبلغ و خدمت 42 ماه. در 42 ماه که تقسیم بر اسناد 3 ماهش میکنیم عملا میشه 14 سه ماهه و در بعضی شهرستان همون که دیگه واقعا کمتر برخوردارن، شهرک همون تقاضا محور نیست و میخوایم هر جور هست در اون مناطق اشتغالی رو ایجاد کنیم، این رقم نرخ واگذاریمون رو برای بخش نقدیمون به 5% کاهش دادیم. یعنی 5% رو کاهشش دادیم و خدمت شما عرض کنم که 16 سه ماهه که مجموعا میشه 48 ماه. این کاری است که از دست ما ساخته بوده بر اساس دستور عمل هامون. ولی خب موارد دیگه هم اگه باشه، مثل صندوق ضمانت سرمایه گذاری، خب برای استان ما تلاش بسیار زیادی داره انجام میده و واحدهای ما رو راحت‌تر قبول میکنه. جلسه هم گذاشتیم، قولای مساعدتری رو به ما دادن که طرح‌های استان ما رو با شرایط بهتری بررسی کنن. اینا رو هم برای استان گرفتیم که انشالله بتونیم سرمایه‌گذاری بهتری رو جذب کنیم.
در آخر باید عرض کنم شرکت شهرک‌های صنعتی با ارائه بسته‌های حمایتی به واحدهایی که غیر فعال هستند و زیر ظرفیت تولید می‌کنند، کمک به فعال شدن این واحدها می‌کنند. با مشاوره قدمی در جهت جایگزینی محصولات جدید به جای محصولات بدون بازار برمی‌دارند. با حمایت‌هایی که در جهت نوسازی و بهسازی خطوط تولید انجام می‌دهند، امکان ارتقای سطح تولید را مهیا می‌کنند. و با حمایت‌های مالی گامی مهم در جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی برمی‌دارند. هر چقدر از صنعتگران بیشتر حمایت کنیم، چرخ اقتصاد را سریع‌تر می‌گردانیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، جناب مهندس جرجانی مدیرعامل محترم شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان جنوبی و همچنین جناب آقای مهندس عابدینی معاون محترم صنایع کوچک این استان در خصوص تسهیلاتی که به واحدهای صنعتی ارائه شده صحبت کردند و همچنین برنامه‌هایی که برای امسال دارن برای ارتقاء تولید و تأمین سرمایه در گردش برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در استان خراسان جنوبی. خانه تا کارخانه، امروز از شما می‌پرسد تأمین سرمایه در گردش در صنایع کوچک به چه صورت باید باشد؟ برنامه خانه تا کارخانه با هدف توسعه شبکه کسب و کار در حوزه صنایع کوچک و متوسط از رادیو اقتصاد روزهای فرد رأس ساعت 15 تقدیم شما میشه. هدف اصلی این برنامه حمایت از تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی است. مطمئناً تلاش بیوقفه شما صنعتگران عزیز، شما تولید کنندگان محترم در تولید با کیفیت کالای ایرانی به ثمر خواهد نشست.
ایرانی آباد، ایرانی باشکوه، ایرانی سربلند، با حمایت از تولید ملی.
مسئله اقتصاد و فرهنگ و مسائل گوناگون همه مطرح است، لکن مسئله اصلی ما امسال هم مسئله اقتصاد و معیشت مردمی است. همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از تولید ملی، به معنای واقعی کلمه وارد میدان بشن.
روشن و چهار نفر توش کار میکنن، اون چیزی که این کارگاه سرپا نگه داشته عشق به تولیده، عشق به کاره. اگر عشق پشتش نبود مسلما به اینجا نمیرسید.
نام بلند ایران شکوه و افتخاره، برای سرفرازی همیشه وقت کاره. حمایت از اشتغال اول راه فرداست، رونق اقتصادی تولید ملی ماست. با روشنای خورشید، با ثروت علم و دین، میساز آینده را دستای کار آفرین.
یکی میاد تو این کارگاه فکر میکنه که چطوری این کارگاه به اینجا رسیده، نمیدونه من چه خونه دلای خوردم.
ما برای آنکه ایران گوهری تابان شمار، خونه دلها خورده ایم، خونه دلها خورده ایم. لا 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 لا.
برای شکوفایی ایرانی که متعلق به ماست و مایی که متعلق به ایرانیم، کالای با کیفیت ایرانی مصرف کنیم.
کالای با کیفیت ایرانی مصرف میکنم چون دوست دارم.
من کالای ایرانی مصرف میکنم. امیدوارم که تولید کنندگان محترم هم بهترین کالا رو به من برسونن تا من انتخابی جز کالای ایرانی نداشته باشم.
من از کالای ایرانی استفاده میکنم چون دوست دارم کشورم به خود کفایی برسه.
برای پیشرفت کشور مهمترین ابزار خواسته مردمه.
موسیقی
کشوری پیشرفت میکنه که مردمش بخواد.
پیروزی نوش ملتی باد که از دستاندازها نردبان میسازند و پرواز میکنند.
خونین پر کبوتران بر بام تو پرکشان، ای در سایت اما آه ای لال زار من، ای توفان سرشت تو شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبار من، در دلها جوانه ای بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای نقشی جاودانه ای، ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیانه ای از هستی نشانه ای.
شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه خانه تا کارخانه، سرفصل حرف و بحث ما تأمین سرمایه در گردش در صنایع کوچک هست. با توجه به سوالات خیلی زیادی هم که شما شنوندگان عزیز پرسیده بودید در خصوص تأمین نقدینگی در صنایع کوچک و متوسط، با جناب آقای مهندس علیرضا میربلوک، دبیر و عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران همراه هستیم در استدیوی ضبط برنامه خانه تا کارخانه. ایشون اشاره داشتن به صحبت‌های آقای دکتر نیکزاد که گفته بودن در خصوص سرمایه در گردش هم میشه از طریق وام این مشکل رو حل کرد، هم میشه از طریق سرمایه شخصی مشکل تأمین نقدینگی رو حل کرد. از سرمایه های معنوی گفتن که شامل مدیران خوب هست، که همین مدیران خوب میتونن کمک بکنن به تأمین سرمایه در گردش برای بنگاه‌های کوچک و متوسط. اینکه میتونیم از سرمایه شخصیمون استفاده بکنیم اگه شرایطش رو داشته باشیم، اینکه میتونیم پول رو در چرخه اقتصاد قرار بدیم، در چرخه تولید قرار بدیم و آوردمون رو بیشتر بکنیم صحبت کردن آقای میربلوک. آقای میربلوک، یه مبحثی رو شما هم اشاره کردید بهش، گفتید که بانک‌ها یا حالا نهادهای متولی تأمین نقدینگی بیان نگاه کنن ببینن کدوم صنعت توانمندی برگرداندن پول رو داره. آیا واقعا باید به همه تسهیلات رو داد یا اینکه نه مثلا به برخی صنایع؟ خب اگر مثلا ما به برخی بدیم به برخی دیگه ندیم مشکل ایجاد نمیشه. این طبقه بندی چجوری میتونه باشه؟
ببینید، ما مشخصا ارزیابی هامون در بانک ها بیشتر از این زاویه صورت میگیره که یک، این پول رو میخوان تو این کار که دارن انجام میدن صرف بکنن یا نه، و از اون مهمتر شاید دو نباشه، اول باشه بهتره، اینکه حالا این پولو دادیم به این فعال اقتصادی، پول بانکو بر میگردونه یا بر نمیگردونه. منتها از نظر من اون چه که بهتره مد نظر قرار بگیره اینه که از نگاه کلان شاید یک صنعتی راه رو داره به بیراهه میره، و یا شاید اگر به جای سرمایه در گردش به اینها سرمایه وام خرید تجهیزات و نوسازی صنایع داده بشود بهتر است.
بله بله.
من مثالی برای شما بزنم. صنایع رو حتما سراغ دارید که به روش دستی، نیمه اتومات و اتومات دارن
فعالیت میکنن،
کالا یا خدماتی رو تولید میکنن.
بله،
درسته؟
بله.
به عقیده شما اگر بنابراین باشد که ما هزینه های برق، هزینه های منابع انسانی بالایی داشته باشیم که تولید اقتصادیمون غیر اقتصادی بشود، کدومی که از این سر روش رو باید انتخاب کنیم؟
یعنی هم
دستی نیم اوتومات یا اوتومات؟
خب ما بالاخره ترجیح میدیم که اوتومات باشه دیگه، معمولش
صد البته. پس بنابراین این که در حوزه بانک ها نیست که، شما قبول دارید؟
بله بله.
در حوزه بررسی کارشناسی بانک ها نیست؟
نه خیلی.
بانک ها شما دو نوع با میتونین ازشون بگیرین، یا برای خرید تجهیزات یا برای خرید مواد اولیه که بله بهش میگن بله سرمایه در گردش. سناریوی سومی من سراغ ندارم. بنابراین اون چه که من میخوام خدمت شما عرض بکنم اینی که دادن وام مواد اولیه، بله، خرید مواد اولیه یا سرمایه در گردش باید به صورتی هوشمندانه به شرکت ها و سازمان های پرداخت بشه که اینها یا در مسیر رونق هستند یا در مسیر توسعه فناوری هستند. ببینید این خدمت بزرگیه که البته باز هم میگم ارزیابی این توسط سازمان‌های بالادستی تر صورت میگیره.
خود شرکت‌های صنعتی میتونن کمک بکنن.
بله بله. به شرکت‌هایی که در سطوح پایین‌تر قرار دارند، درسته، یعنی بهره‌وری بالایی ندارند و یا تکنولوژی خوبی رو استفاده نمی‌کنن، من توصیه می‌کنم وام خرید تجهیزات تعلق بگیره تا سرمایه‌درگردش هم تعلق بگیره، چون بعدش لازم دارن. ولی این اشتباه است که ما برای اینکه یک بنگاه اقتصادی رو که غیر اثر بخش داره امروز مدیریت میشه سر پا نگه داریم، به روش غیر از نوسازی اونو سر پا نگه داریم. راهش راه نوسازی است.
خب الان این نوسازی که میگید، مثلا این تحصیلاتی که در خصوص نوسازی تجهیزاته با اون تحصیلاتی که در خصوص مواد اولیه هست و همون تأمین سرمایه در گردش متفاوته.
بله 100%.
هم از لحاظ
مقدار من یه بحث انحرافی وارد کردم خدمت شما. من میخوام بگم که چون به شخص باورم اینه که نباید به هر بنگاهی با وام خرید مواد اولیه یا سرمایه در گردش کمک کرد. به چه دلیله؟
درست.
دلیلم اینه که اساساً شما کمک میکنید که این آقا یا این هموطن ما چند ماه دیگه یا چند سال دیگه تو شرایطی که خیلی قبل عقب‌تر از رقبا هست، رقبای حالا خارجی یا داخلی، همچنان این مسیر رو طی کنه. راه بهتر و هوشمندانه ترش اینه که البته اگر از پس واماش بر بیان شرکت ها، اینه که اساساً اول نوسازی بکنیم، اول یکم به روز رسانی بکنیم، بعد که به روز رسانی و نوسازی کردیم وام سرمایه درگردش هم بگیریم.
درست. من تا یه موضوعی که هست، ببینید ما الان خیلی از تولید کنندگان ما در واحدهای صنعتی که مشغول به کار هستن اینجوری نبوده که همینجوری مثلا نگاه کنن ببینن خب چه بازاری الان رونق داره، خب چند نفر رفتن مثلا در بازار پلاستیک شروع به کار کردن، منم برم این کارو انجام بدم. خیلیا واقعا با مشورت، با مشاوره های کارشناسانه، با علم به تولید اومدن وارد کار شدن.
من به شما به جرأت بگم، با قاطعیت بگم، اونایی که این کارو کردن بالای 80% موفقن.
آقای مهندس، در شرایط اقتصادی کنونی که حالا بازار ارز نوساناتی داشته به خاطر ورود مواد اولیه که بالاخره با مشکل مواجه هست، حالا هرچند گفتن با نرخ 4200 تومان قرار هست تحویل وارد کننده ها داده بشه و ثبت سفارش انجام بگیره، خیلی از تولید کنندگان ما با این تأمین سرمایه در گردش مشکل دارن. میگن هزینه قیمت تمام شده ما افزایش پیدا میکنه. خب وقتی هزینه قیمت تمام شده افزایش پیدا کنه، اگه بخوان کالای خوب با کیفیت تولید بکنن، خب اینا نقدینگیشون میاد پایین. مثلا الان یک قراردادی با یه شرکتی میبندن، میگن تا پایان 6 ماهه اول سال ما اینقدر به شما مثلا فلان کالا رو در این تعداد به شما میدیم. وقتی این نوسانات قیمتی پیش میاد، خب اون بنده خدا نمیدونست که قراره چه اتفاقی بیفته. من این تأمین نقدینگی رو میخوام ببینم اینا چگونه جبران کنن.
سرکار خانم، ببینین توضیحات شما و توضیحات من بحث رو برد به این سمت که انگار من از بخش تولید نیامدم. اتفاقا من میخوام به شما بگم که اینا رو که من به شدت ناراحتم. بحث تأمین نقدینگی واحدها یک موضوعی که از
بله
10 سال 20 من دارم کلی عرض میکنم.
بله.
ولی اگر شما خواستید اینو
بله بله.
اگر شما بخواید اینو وضعیت این چند روزه و این چند ماه گره بزنید، خب من با شما خیلی شفاف بگم سرکار خانم، مواد اولیه رو که میخریدیم مثلا 5000 تومان، امسال امروز میخوایم بخریم 8000 تومان، به نظر شما چند درصد سرمایه در گردش ما بیشتر درگیر میشه؟ معلومه دیگه، درسته؟
بله.
بنابراین 60% بازم شما به سرمایه در گردش بیشتری احتیاج دارید. بنابراین این موضوعاتی که شما میفرمایید که از جنس مشکلاته که اصلا بحثی نداریم. مثلا کیه که بعدش بیاد با آواحد سرمایه در گردشش رو تأمین کنه؟ نه 10 آواحد. خب معلومه همه دوست دارن با سرمایه در گردش کمتری کارشون رو ببرن جلو، چون یا از خودشون پول گذاشتن یا از بانک گرفتن. خب در هر دو صورت این پول مشمول هزینه هایی است که هرچه کمتر باشه بهتره. بنابراین من میخوام به شما بگم که این که شرایط موجود عرصه رو بر همه تنگ کرده، که خب این یک بحث کلیه.
بله.
منافاتی هم با بخش رونق دار یا بدون رونق نداریم. ممکن این سوال بپرسین که خب آیه مهندس، شما که فرمودی آقا رونق تا رکود این وسط هم یه سری مشاغل هستن، میشه برای من یه چند تا شرکت رونق دارم نام ببرید؟ ببین رونق یه پدیده کاملا نسبیه، نمیشه درست گفت که مثلا حال به همه با این شرایط خوب میشه یا حال همه با این شرایط بد میشه.
بله بله.
بنابراین من در کل اگه بخوام عرایزم رو خلاصه کنم، فقط به شما میگم که سرمایه در گردش با گران شدن عوامل تولید بالا میره.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس علیرضا میربلوک، دبیر و عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران. ان شاء الله موفق باشید. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار. دست شما
متشکرم. که در اینجا مطرح میشه اینه که چرا تأمین مالی نه فقط امروز بلکه طی دوران مدرن صنعتی شدن کشورمون همواره یکی از مهمترین مشکلات و از جمله موانع اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی بوده. پاسخ رو در درجه اول میشه در ناکارآمدی بازارهای مالی کشور جستجو کرد. در واقع مجموعه نهادهایی که نقش تأمین کنندگی منابع مالی بنگاه ها رو در کشورمون بر عهده داشته و دارند و عرضه و تقاضای اعتبارات رو تنظیم میکنن، متاسفانه کمتر کارایی داشتن و نتونستن در شرایط رقابتی و با قیمت مناسب این منابع رو در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار بدن. بدیهیست در صورتی که چون این نهادهای مالی به درستی به وظایف خودشون عمل نکنن، به دلیل در دست نبودن و در نتیجه گرانی منابع مالی، هزینه بنگاهداری به شدت افزایش پیدا میکنه و فضای کار و فعالیت به ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط به شدت تنگ میشه. بررسی‌هاشون میده شیوه‌های به کار بسته شده در طول چند دهه اخیر برای حل این مشکل نه فقط به حل اون نینجامیده، بلکه بعضن خود مشکلی به مشکلات فضای اقتصادی و صنعتی کشور هم افزوده است. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه خانه تا کارخانه سپاسگزاریم. امروز سعی کردیم در خصوص تأمین سرمایه در گردش در صنایع کوچک بیشتر با شما صحبت کنیم. روزهای فرد ساعت 15 ما را همراهی بفرمایید. خدا نگهدار.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. روایت دلاوری‌های دفاع مقدس در برنامه مستند روایت ناتمام از رادیو گفته بود.
فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم من خودم می‌نویسم.
روایت ناتمام عبارت است از مجموعه برنامه‌هایی که به مناسبت ایام یا هفته دفاع مقدس ما در شبکه رادیویی گفتگو اونها رو تولید کردیم و شما می توانید عناوین روز پنجم رو با این عناوین بشنوید: عملیات خیبر، مستند شهید بزرگوار چمران، مستند شهر دهلاویه. و اما آهنگسازانی که در این عرصه فعالیت کردند، روز پنجم مهر ما آهنگساز ما که معرفی میشه سید حمید شاهنگیان هست، شاعر ما در ایام دفاع مقدس سلمان هراتی و کتابی رو که ما در این برنامه معرفی میکنیم عباس دست طلا هست. و اما پورتری آزاده عباس بلوری رو از دست ندید. و فیلم مورد نظری که به معرفی پرداختیم سفر به چذابه هست. شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه های متنوع و 8 گانه روز پنجم مهر ماه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
صدا خوبه؟
کارو
نوا
آواها و نواهای کار و تلاش اقوام ایرانی، موسیقی همیاری و همکاری مردمان این سرزمین.
جمعه پنجم مهر ماه، مروری بر موسیقی کار، الزامات و برنامه هایی که باید برای اشتغال و کار در حوزه موسیقی در نظر گرفته شود.
پایه های موسیقی و انتقال فرهنگ به نسل‌های بعدی همین موسیقی مشاغله.
کارشناسان دکتر هوشنگ جاوید، پژوهشگر فرهنگ و موسیقی اقوام، دکتر رضا مهدوی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه موسیقی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. جمعه ها شنونده کار و نوا باشین، رأس ساعت 14.
صدا خوبه؟
به نام خدا. سلام، من ساجد قدوسیان هستم، تهیه کننده برنامه نفسی تازه کنیم. شما میتونید فردا از ساعت 9 تا 11:30 شنونده این برنامه باشید که ما فردا به موضوع طنز در دفاع مقدس میپردازیم و به طور ویژه به بحث اشعار طنز و همچنین چگونگی ضبط برنامه صبح جمعه با شما در دوران جنگ و دفاع مقدس اشاره داریم. امیدوارم که این برنامه رو بشنوید و لذت ببرید. ساعت 9 صبح، رادیو ایران.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
گفتم به دردم تا تو همه فاصله ها را تا زودتر از واقع گویم گله ها را گله ها را گله ها را آینه پیش تو نشستم که ببینی در من اثر سخت‌ترین سخت‌ترین زلزله ها را زلزله ها را زلزله ها را بگذار که دل حل کندیم حل کندیم مسئله ها را مسئله ها را مسئله ها را.
همراه پخش شبکه رادیویی اقتصاد یک پنج شنبه دوست داشتنی، پاییز اومده و بار دیگه خزن میهمانه